شب مصادف با لیلة الرقائب، یعنی اولین شب جمعه ماه رجب که موسوم به لیلة الرقائب، یعنی شب آرزوها، و خیلی دستورات و مناسک و اینها برای امشب وارد شده در کتب ادعیه. و کلن ماه رجب که ماه ولایته، ماه رجب ماه ولایته، که قدر این ماه رو باید دونست. قبلن عرض کردیم خدمت عزیزان که عده‌ای هستن به نام رجبیون، که اینها کسانی هستن در عالم که در ماه رجب مکاشفات و مشاهدات و حالات خاصی دارند و به عبارتی جزء رجال الغیب محسوب میشن. تعدادی هستن که در این ماه یک حالات خاصی دارند و یه شخصی از نزدیکان حضرت آقا یک بار می فرمودن از قول آقا جان که یه وقتی یک شبی یک حال انقلاب عجیبی در خودم حس کردم، یک حالی بود که غیر از حالات دیگه‌ای بود که داشتم، که میگه متعجب شدم از این حالت و حالا چه حالتیه و چی بهشون دست میده، رجوع کردم به تقویم، دیدم شب اول ماه رجبه که اون مشاهدات رجبی و اون مکاشفات رجبی که در ماه رجب به اون اولیا دست میده و یکی از خصیصه رجبیون اینه که در این ماه خدمت بزرگ اولیا قطب اقطاب حضرت بقیت الله مشرف میشن و این ماهیه که چون ماه ولایته، ماهیه که انسان خیلی باید خودش رو نزدیک کنه به ولایت، سعی داشته باشه که تقرب پیدا کنه، که حالا میدونیم راه تقربم علم و عمله، چیزی جز این دوتا نداریم، علم و عمل. کتب ادعیه، مفاتیح الجنان، که حالا یک کتاب خیلی خوبیه در ادعیه، انسان مراجعه کنه بهش، دستور العمل هایی هست در ماه رجب، دستورات عام هست، دستوراتی هست مخصوص بعضی از شبهاست. خلاصه این قدر این شبها رو و این شب رو که درش هستیم تا سحر قدرش رو بدونیم و ازش استفاده کنیم. عرض کردن دستورالعمل‌های زیادی هست برای ماه رجب، ولی یکی از اون دستورالعمل‌ها که در خود مفاتیح هم هست و بنده خودم این عمل رو بیشتر از بقیه اعمال دوست دارم، نمازیه که از رسول خدا روایت شده و اون قرائت 100 مرتبه سوره توحید در 2 رکعت نمازه که در هر رکعت میشه 50 تا سوره توحید خوند که میشه 100 بار، یا اینکه در یک رکعت یک بار بخونی در رکعت بعدی 99 بار، که در تمام شبهای ماه رجب هم میشه این نماز رو خوند که رسول خدا خیلی فرمودن همسایه انبیا میشه طرف این نماز رو که بخونه. و اینکه حالا ذکر استغفار، ذکر لا اله الا الله، اینها وارد شده در ماه رجب و ذکر سوره قدر خیلی در نمازهایی که در ماه رجب هست، سوره قدر خیلی تأکید شده روش، چون سوره قدر سوره ولایته. و یا عبارتی که امام سجاد در ماه رجب پیوسته این عبارت رو می گفتن که عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، گناه بزرگ است از بنده تو اما بخشش از جانب تو زیباتر است. عظم الذنب من عبدک، گناه بنده تو بزرگ است، فلیحسن العفو من اندک، اما چه زیباست بخشیدن از جانب تو. که این عبارت رو امام سجاد در ماه رجب پیوسته می فرمودن. علی‌ای حال قدر ماه رجب رو بدونیم که خیلی ماه نورانی هست، همون جوری که ماه شعبان ماه رسول الله و ماه رمضان شهر الله، شهر الله شهر ماه خدا، ماه شعبان ماه رسول الله ماه نبوته و رجب ماه ولایته، که انشاءالله قدر بدونیم شبها رو، حتی شده 2 رکعت نماز بخونیم هر چقدر که انسان میتونه، هر چقدر که حال داره. و زیارتی که از ناحیه مقدسه حضرت بقیت الله صادر شده در این ماه، که اللهم اینی اسألو که و بله، حالا اون عبارت اولیش رو به جمیع ما یدعو که بهی ولات و امرک المعمونون علی سرک المستبشرون به امرک تا آخر که هست در خود مفاتی هم هست. زیارت رجبیه که از ناحیه مقدسه آقا بقیت الله صادر شده، این رو انسان اگه بتونه هر شب بخونه یا هر چقدر که حال داره، زیادم نیست، دو سه صفحه بیشتر نیست زیارتش. و زیارت دیگه ای هم هست باز در مشاهد مشرفه که انسان میره به زیارت اونها، چون زیارت سید الشهدا و زیارت امام هشتم باز از اعمال ماه رجبه. خلاصه قدر این ماه رو بدونیم انشاءالله و بتونیم از فیوزاتش بهره‌مند بشیم، هر کس به اندازه ظرف وجودی خودش فیض بگیره انشاءالله از این ماه. اما در مورد اون بحث شناخت شیطان که مباحثی رو مطرح کردیم، در سوره اسراء خداوند در آیه 61 که شروع می‌فرماد و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طینا، داستان شیطان چندین بار در قرآن آمده و سجده نکردن شیطان، اما هر کدام از اینها یک جور پیوستگی داره به اون مطلبی که مطرح شده. این نیست که تکرار باشه، یعنی مسئله مد نظره در اون داستان که در همین داستان که جای دیگه مطرح شده، اونجا یک مسئله دیگه مطرحه. حالا اینجا علتی داره که بنده این قسمت رو دارم میگم، عرض میکنم خدمتتون. هنگامی که خداوند به فرشتگان گفت بر آدم سجده کنید، همه سجده کردن مگر ابلیس که سجده نکرد، یعنی از امر الهی سر باز زد و گفت آیا سجده کنم بر چیزی که او را از گل آفریده ای؟ قال ارعیتک هاذا الذی کرمت علیه، گفت آیا این کسی که تو او رو بر من گرامی داشته ای، بزرگتر از من قرار داده ای؟ حس چی؟ ریاست طلبی، طغیان به خاطر اینکه این گرامی تر از منه. لئن اخرتن الى یوم القیامه لاحتنکن ذریته الا قلیلا، اگر تا قیامت به من مهلت بدی تمام ذریه‌اش رو نابود میکنم، الا قلیل، الا قلیلی را که احتنکن، نه به معنی گول زدن، و چون از هنک میاد، تحت الهنک شنیدید که عمامها، دیدید روحانیون موقع نماز باز میکنن یک تیکه ای از عمامه رو شونه شون میندازن، این زیر به این میگن تحت الهنک، که هنک به معنی چانه و زیر چانه و اینهاست، که به معنی سربریدن یا نابود کردن یا در بند کشیدن، اینا همه معانی اینه که نابود میکنم ذریه او را، الا قلیلی را. خداوند چی فرمود؟ قال اذهب فمن تبعک منهم فان جهنم جزاؤکم جزاء موفورا، گفت برو، اذهب، برو. خداوند اینجا به شیطان دستور چی میده؟ برو، یعنی شیطانو داره میفرسته، شیطان فرستاده خداونده، شیطان مأمور الهیه، چون رسول الله، رسول خدا، ما یک رسولی داریم که رسول هدایته، که اون میگیم رسول الله، رسول اللهه، ولی غیر از رسول الله رسول اسماء دیگه هم داریم چون باید ببینیم از چه جانبی ارسال شده اون شی. مثلا آیه قرآن میفرماد انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، ما ارسال میکنیم شیاطین را بر کافران. ارسال کردن یعنی چی؟ یعنی رسولن اونها، فرستاده از جانب خداوندن، منطقه از جانب الله، نه اسم الله، از جانب اسماء دیگر. چون هر اسمی، هر حضرتی یک اقتضایی میکنه. حالا فرستاده خدا برای چه امری؟ هر موجودی که ارسال میشه برای یک امری ارسال میشه. هر موجودی که ارسال میشه و ارسلنا الیهم سیل العرم، ارسلنا، ما سیل رو فرستادیم، یعنی سیل هم رسول خداست، رسول حقه، رسول الله ناقت الله و سقیاها، شطور صالح، میگه رسول خداست، فرستاده خداست. خیلی چیزا هستن که رسول خدا هستن، فرستاده از جانب خداوند هستن. ارسلنا الرياح لواقح، بادها رو ما میفرستیم، باد هم رسول خداست. این که حالا میگیم شیطان رسول خداست، نه به اون معنی که پیامبر خداست، اون رسول الله، اونی که فرستاده شده، رسول هدایت، رسول رحمت، نه، شیطان رسول رحمت نیست، رسول نقمته. چرا؟ چون ببینید فرمود اذهب برو، فمن تبعک منهم فان جهنم جزاؤکم جزاء موفورا، برو، هر کس که دنبال تو بیاد جهنم جزای اوست. پیامبر رو هم فرستاده که برو، هر کس که دنبال تو بیاد اهل بهشته. یعنی جفت اینها فرستاده خداوندن، چه رسول الله چه شیطان. او کارش کشیدن و جذب به طرف جهنمه، این کشیدن به طرف بهشت، که البته در یک تعبیر همه اشیا رسول خدا هستند، چون همه از جانب حضرت علمیه ارسال شده اند به نشئه دنیا، که این حالا خودش یه بحثی داره که اون رو در بحث رسول مبین در قرآن چندین جا داریم، رسول مبین، رسول آشکارا. چرا میگه رسول آشکار؟ یعنی رسول غیر آشکار هم داریم. یه موقع یه گدا میاد در خونه شما، رسول فرستاده است از جانب خداوند. یه کسی میبینی، یک شخصی میاد یک حرفی به شما میزنه، این یه رسولی از جانب خداوند، یه حرف رو به گوش شما برسونه. یه دوستی داشتیم در زمان طلبگیمون، خداوند هر جا هست حفظش کنه، این بنده خدا مال ترکیه بودن، خودش تعریف میکرد، میگفت ما سنی بودیم، سنی متعصبی هم بودیم، منتها مقید به نماز و فلان و بهمان. یک پدرم هم گاردی بود، مال گارد اون ترکیه بود، انسان خیلی قوی. و مثلا یک روز سر کار صحبتی پیش میاد، یه نفر بر میگرده به دومی فحش میده. پدرم میگفت اونقدر من عصبانی شدم اگر تفنگ دستم بود اینو میکشتم. بعد میگه پدرم اومد خونه، هی میگفت تو دلم میجوشید از خشم. بعد یه مرتبه به خودم آمدم، گفتم حالا واقعا عمر حقه که من اینجوری خشمگین شدم، اینجوری ناراحت شدم؟ میگه پدرم افتاد دنبال تحقیق، تا جایی که مأموریت میخواست بره کتاباشو با خودش میبرد. گفت تا اینکه یه روزی پدرم گفت من شیعه شدم، یعنی از روی مطالعه کتب رسید به حقانیت مذهب شیعه و ما هم به تبع پدرمون شیعه شدیم. بعد میگو با پدرم کتابای سنی ها رو میخوندی و میخندیدیم دیگه از اون به بعد، که بعد اومده بودن قوم و ایشونو گذاشته بود که طلبه بشه. ببین اون رسولی بود که حالا بیاد اونجا، اگرچه ما نباید جلو اونها حرفی بزنیم، روایت هم داریم که اگر شما حرفی بزنید، فحشی بدید به اونها، اونا هم برمیگردن به امامان شما فحش میدن و گناهش گردن شما میفته. اما حالا اون شخص فرستاده‌ای بوده که این رو بکشه بیرون از این اوضاع، این رو که این بیفته دنبال تحقیق، چون اگه اینا مطالعه کنن به حقانیت شیعه میرسن، اینا در جهل و بیخبری به سر میبرن. و الا خود کتب اهل تسنن برای اثبات مذهب شیعه کافی، اصلا خود کتابای اونا، یعنی کتابای شیعه رو بذاریم کنار، تو کتب خودشون اگر بگردن حرفا رو کنار هم بذارن به حقانیت مذهب شیعه پی میبرن. علی ای حال رسول، خیلی چیزها هستن رسول خدا هستن، شیطان هم مأمور الهیه که کی دنبالش میره، که فرمود هر کس دنبال تو بیاد جزاش جهنمه، هر کس از تو پیروی کنه جزای او جهنمه. بعد تازه وقتی خداوند شیطانو میفرسته دستورالعمل بهش میده، دستور کار بهش میده. آیه بعدی رو دقت کنید، واستفزز من استطعت منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال والاولاد و ادهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. فرمود واستفزز من استطعت منهم بصوتک، و اونها رو از راه به در کن تا اونجایی که میتونی با صوت خودت، با غنا، آواز، سخن گفتن، حرفای دلفریب، حرفای ناجور، من استطعت تا اونجایی که استطاعت داری، تبلیغات، اینا رو از راه به در کن. چون میدونی یه چیزی هی تو گوش انسان خونده بشه یواش یواش طرف باورش میشه. چرا میگی ماهواره نگاه نکنید؟ چون ماهواره حرفایی که میزنه حرف الهی نیست که، طرف یواش یواش رو مسائل حقیقی هم شک میکنه، اون کسی که ایمانش رو پایه‌های استدلال بنا نشده باشه یواش یواش به شک میفته. وقتی ببینه همه یه چیز دارم میگم یا این همه رسانه داره میگه، یواش یواش شک میکنه. فیلم چرا میگیم نگاه نکنید فیلمای اینجور اونجور؟ چون یواش یواش نفس تو خو میگیره با اونها، با بی غیرتی اونها، با بی حیایی اونها، با شهوت رانی اونها، از کفر اونها میاد طرف تو. چرا در اسلام میگه کافر نجسه؟ مگه کافر مریضی داره؟ دست تر نمیتونی بهش بزنی، باید بری دستتو آب بکشی؟ مگه میکروب داره؟ نه. وقتی تو کافر و نجس بدونی، سعی میکنی دستت بهش نخوره، سعی میکنی باش تماس برقرار نکنی، همین تو رو فاصله میده از اونها، نفس تو رو از نفس اونها فاصله میده. حالا تلویزیون ماهواره آمده تو خونه ها، زندگی اونها رو آورده جلو ما داره نشون میده، حالا به اسم فیلم پلیسی، فیلم جنایی، فیلم خنددار، فیلم کمدی، فیلم فلان. اولین چیزی که فرمود واستفزز من استطعت منهم بصوتک، با صوت غنا و آواز و ترانه و با اینها بکش اینها رو طرف خودت، که اولین چیز صوته. چون چرا؟ چون آقا جان بارها فرمودن تو کتاب هاشون گوش انسان دهان جان انسانه. ببین از این دهان جان چی داره داخل میشه، صوت قرآن یا غنا و آواز و ترانه و موسیقی و موسیقی اصیل؟ و موسیقی اصیل یعنی چی اصلا؟ حالا بحث موسیقی و علت و حرمت موسیقی رو ما قبلا بحثش رو عنوان کردیم که چه اثراتی موسیقی در جان انسان میذاره، که کسی که این موسیقی دنیوی رو بشنوه از موسیقی اخروی محروم میشه. خب و اجلب علیهم به خیلک و رجلک، با سوار نظام و پیاده نظامت بتاز بر اینها. شیطان سوار نظام داره که سرعت مانور دارن، پیاده نظام هم داره که پیاده نظام سرعتش کمه اما تخریبش زیاده. یه سری چیزا هستن سوار نظامن، شهوات، شهوت زود به انسان اثر میکنه. چشمت بیفته به یک صحنه محیج، زود شهوت تحریک میشه. این سوار نظام شیطانه. اما پیاده نظامش یواش میاد اما تخریبش زیاده. رو اعتقادات کار میکنن، رو اعتقادات راه میرن، اعتقادات رو از ریشه در میارن. و شارک هم و مشارمی، تمام دستورالعملهایی که به شیطان داده شده این کارا رو کن. و شارک هم فی الاموال و الاولاد، در اموال و اولاد اینا شریک شد. خب یعنی چی؟ حالا روایت هم در این زمینه زیاد داریم که در مال و فرزند اینا شریک شو. شراکت دو نفر وقتی که در یه چیزی شریک هستن، جفتشون حق استفاده از اون چیزو دارن. خب انسان هم مال و اولاد دو تا از اموریه که انسان خیلی به او علاقه داره و برای سود بردن انسان. شیطان میگه در منافع اینها و چیزایی که اینا بهش توجه دارن شریک شو، تو هم استفاده کن. استفاده شیطان در چیه؟ در گمراه کردن انسان. به وسیله اموال و اولاد اینها رو به طرف مقصدی که داری ببر، به طرف مقصدت ببر اینها رو به وسیله مال و فرزندان، چون اینها این دوتا وابستگی شدیده. لذا تو قرآن چندین بار فرموده اینما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال و اولاد شما فتنه، برای آزمایشه. در جای دیگه میگه یا ایها الذین آمنوا انما اموالکم و اولادکم عدو لکم، اموال و اولاد شما دشمنان شما هستند. یا ان من اولادکم و اموالکم و اولادکم عدو لکم، بعضی از اموال و اولاد شما دشمن شما هستند. دشمن چی؟ دشمن روح تو هستند، دشمن جان تو هن. به خاطر فرزندش طرف جهنمی میشه، به خاطر به دست آوردن یا حفظ مال طرف جهنمی میشه. چون انسان فرزندش رو جوری وابستهی به خودش میدونه که خوشبختی او رو خوشبختی خودش، ضرر او رو ضرر خودش. طرف دم مرگه اما فکر بچه هاشه، فکر بچه هاشه. خداوند میگه در اموال و اولاد اینها شریک شو. وقتی شرکت کنه حق برداشت داره دیگه، برداشت به نفع خودش، برای خودش. در سوره کهف دقت کنید، در اون داستان حضرت موسی و حضرت خضر، حضرت خضر وقتی مسافرت کرد با حضرت موسی به یه جایی رسید که چند تا بچه داشتن بازی میکردن. یه پسر بچه‌ای بود که خیلی هم زیبا بود. حضرت خضر صداش کرد، آورد اینو در یه خرابه‌ای خابوند زمین و سرشو برید. یا در روایت داره اینجوری یادمه که کتکش زد تا مرد، کشت بچه رو. که حضرت موسی اونقدر عصبانی شد که گرفت حضرت خضر رو زد زمین، گفت چرا کسی رو کشتی که کسی رو نکشته؟ چرا بی جهت کشتی یه کسی رو؟ حضرت خضر گفت نگفتم نمیتونی به من صبر کنی؟ که بعد چون شرط کرده بود که هر کاری میکنم تو مخالفت سوال نکنی حتی از من. که بعد وقتی قضیه تمام شد گفت حالا توضیح میدم برات، اون کشتی رو من سوراخ کردم، بچه رو کشتم، دیوار رو، داستانی که خوندید همتون. گفت این بچه‌ای که من کشتم پدر و مادر مؤمنی داشتن، این بچه وقتی بزرگ میشد اینها رو به کفر میکشید، این بچه اینا رو به کفر میکشید، من اینو کشتم که دل اینها بسوزه و خدا در عوض این دلسوزی به اینها لطفی کنه که خداوند یه دختری به اینا داد که از نسل اون دختر چقدر پیامبر به دنیا آمده. یه موقع فرزند پدر و مادر مؤمنش رو کافر میکنه، از راه به در میکنه. که از این شبیه این داستانم من یک برای شخصی دیدم اتفاق افتاد، حتی چیزی به ایشون نگفتم ولی داستان زندگیشو نگاه کردم این همین قضیه است. یه پسر بچه ای داشت که خیلی دوست داشت، این پسر بچه کشته شد در پارک نزدیک خونهشون، به قتل رسید. کی کشته کی نکشته آخرش گردن یه دیوونه انداخته، یه آدم کم عقل، که این بچه هر رو کشته، حالا او کشته بود بالاخره. و اینا خیلی جیگرشون سوخ خیلی. بعد از چند سالم خدای دختری به اینها عنایت کرد. من دیدم درست این داستانی که در سوره کهف آمده، چون انسانهای مؤمنی بودن. حالا گفت شارکهم فی الاموال والاولاد و ادهم، و وعده به اونا بده، با وعده هایی که آرزوهایی که برای انسان پیش میاد، امانی، آره این کار رو کنیم، این معامله رو کنیم اینقدر گیرمون میاد، اگه بریم فلان زمین رو بخریم اینجوری میشه، فلان کار رو کنیم اونجوری میشه. وعده ها دیگه، وعده ها یکی پس از دیگری. بعد دنبالش میفرماد و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، شیطان فقط گول، غرور به اینها وعده میده، دروغ، وعده دروغه، فقط گول میخورن. این کسانی که مثلا آشوب میکنن، تظاهرات میکنن، چی وعده ای که به اونا میدن؟ ایرانی آزاد، ایرانی آباد، فلان بهمان، به ثمرم که برسیم اینو بابا خیلی وضع بدتر شد تا اینکه بهتر بشه. شعار دیگه، شعارهایی که رنگیه. این وعده هایی که شما میشنوید، حزب های مختلف که میدن، نه همون وعده های غرورآمیز شیطانه که یک عده‌ای رو به خاطر همین وعده‌های دروغ به کشتن میدن. خب شیطان فرستاده شده، مأموریت داره، لذا حالا و شارکهم فی الاموال والاولاد، در بچه‌های اونا شریک میشه. روایت داره مثلا در موقع انعقاد نطفه شیطان نطفه خودش رو داخل در نطفه انسان میکنه و به خاطر همین میگه قبل از آمیزش وضو بگیرید، نام خدا ببرید، با نام خدا شروع کنید، چون شما میخوایید یک انسان، یک شجره وجودی رو بکارید. این نیست که صرف یک کار شهوترانی و هوسرانی باشه، که یک کون جامع رو میخواهید واسطه بشی به وجود بیاد. حالا برای اینکه شما اشتیاقی به این کار داشته باشی، خداوند یک قوهی در شما گذاشته، قوه شهوت، که این ذریه شما زیاد بشه. و اگر این قوه شهوت نبود هیچ کس ازدواج نمیکرد، بچه دلش میخواست هستن. حقیقتاً اگر این احساسات رو خدا در ما قرار نداده بود، هیچ انسانی دنبال این کار نمیرفت. خب بعد حق تعالی فرمود، اینجا رو دوست داشتم دقت بفرمایید، فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. به درستی که بندگان من را برای تو بر ایشان سلطنتی نیست. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو بر بندگان من سلطنت نداری. و کفا بربک وکیلا، و خداوند کافی است برای وکالت. تو آیات باید دقت کرد، این و کفا بربک وکیلا چه ربطی داره به این ان عبادی لیس لک علیهم سلطان؟ یکی از بالاترین درجات توکل، توکل به خداوند از دست شیطانه. یکی از بالاترین مراتب توکل، توکل به خداوند از دست شیطانه. لذا اینجا فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو بر بندگان من سلطنت نداری. دنبالش فرمود و کفا بربک وکیلا، خداوند برای وکالت کافی است. یا در اون آیه‌ای که جلسه قبل قرائت شد که و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، گفت هر وقت قرآن میخونی از شر شیطان به خدا پناهنده شو. بعد فرمود او سلطنتی ندارد بر کسانی که ایمان میآورند و بر پروردگارشان توکل میکنند. توکل میکنند برای چی؟ از شر شیطان. از شر شیطان به خداوند توکل میکنند. توکل یعنی چی؟ یعنی وکیل قرار دادن، وکیل گرفتن. شما دادگاه کسی میره، کارش میخواد را بیفته، وکیل میگیره. خداوند میگه منو وکیل بگیر، فاتخذه وکیلا، خدا رو وکیل بگیر، چون هم علم داره، علم مطلق داره، هم قدرت مطلق داره، هم بخیل نیست، هم خیر تو رو میدونه. در همه امور خدا رو وکیل بگیر. اما یکی از جاهایی که انسان باید حتما خدا رو وکیل کنه در مورد شیطانه، که خدایا تو وکیلی از طرف من که من رو از شر شیطان حفظ کنی. خب از شر شیطان حفظ کنی. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، او را سلطنت نیست بر کسی که ایمان می آورد بر خداوند. لذا در روایت داره وقتی شیطان وسوستون می کنه، اگر بگی آمنت بالله و برسوله، ایمان آوردم به خدا، مؤمنم به خدا و رسولش، وسوسه شیطان قطع میشه. امتحان کنید اینو. یه موقعی که یه فکر گناه گرفته تو، نمیتونی خلاص بشی، یا یه فکری مزاحمت شده، هر کاری میکنی این فکر ولت نمیکنه، او آمنت بالله و برسوله، ایمان دارم به خدا و رسولش، اگر از جانب شیطان باشه قطع میشه، مگر اینکه خودت دنبالش کنی. چون کسی که خودش دنبال شیطان بره فرق میکنه که شیطان بخواد بکششو. یا این ذکر رو بگو: آمنتو بالله العلی العظیم و توکلتو علی الحی القیوم. آمنتو بالله العلی العظیم و توکلتو علی الحی القیوم، که اگر بسم الله الرحمن الرحیم هم اولش بذاری، که بسم الله الرحمن الرحیم آمنتو بالله العلی العظیم و توکلتو علی الحی القیوم، که یکی از دستور العمل هاییه که برای برآورده شدن حوائج حالا شب اول ماه رجب هم هست، این هدیه اول ماه لیلة الرقائب باشه برای شما، که اگر هزار مرتبه کسی این ذکر رو بگه حاجت روا میشه. بسم الله الرحمن الرحیم آمنتو بالله العلی العظیم و توکلتو علی الحی القیوم، که ذکرش معروفه، ذکر معروف کرخیه، که اینجوری که در خاطرم هست معروف کرخی میگه اگر کسی هزار بار اینو بگه حاجت روا نشد منو لعنت کنه، یه همچین عبارتی، یا من ضامنم برای کسی که هزار بار این ذکر رو بگه که حاجتش رو میگیره، من ضمانت میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم آمنتو بالله العلی العظیم و توکلتو علی الحی القیوم.
بسم الله رو بگه.
بله دارم میگم که بسم الله جزء ذکر. خب وقتی خداوند رو وکیل قرار دادی، خدای من ضعیفم در مقابل شیطان، من از پس شیطان بر نمیام، تو وکیلی از جانب من، اونجا خداوند نمیذاره شیطان بر تو تسلط پیدا کنه، خداوند نمیگذاره که شیطان بر تو مسلط بشه. لذا یک بار یا دو بار یا سه بار قبلا اینو گفتیم، اینا کدهای قرآنه، کلیدهاست، خدا میدونه چقدر ارزشمنده، از این گوش نگیری از اون گوش در کنی، حرفی نیست که هر جایی بشنوی. موقعی که دو تا نکته، یکی این که گناه، وقتی گناه دانسته، گناه دانسته رو ترک کنی، یعنی اون میدونی این کار گناهه، نکنی. چون یه موقع انسان حواسش نیست که الان داره غیبت میکنه، حواسش نیست الان داره با زن نامحرم بگو بخند میکنه، که این گناهه. اگر اون جایی که میدونی این گناهه نکنی، میدونی کلمه دروغه نگو، اون جاهایی که نمیدانی خداوند توکل کردی به خداوند، خداوند اون جاها تو رو حفظ میکنه از شر شیطان، نمیذاره گناه کنی. خداوند از شر شیطان تو رو حفظ میکنه، یا اگر طرف به گناه آلوده بشه خدا میبخششو، چون این خدا رو وکیل قرار داده از شر شیطان، که خدای از شر شیطان به تو پناهنده میشم، تو وکیل منی، یا خداوند حفظش میکنه به گناه مبتلا نشه. اون گناه ندانسته رو میگیم ها، اون که خودت میدونی گناهی که نباید کنی، اونجا که میدونی چشمت میبینه چاهه نباید بری جلو، اونجایی که چشمت نمیبینه وکیل بهت میگه آقا جلو چشمت چاهه، نگاهتو بنداز پایین چاهو ببین. یکی دیگه این که موقع پیش آمد گناه، که اون سوار نظام شیطانه، که گناه شهوت، چون سریع شیطان حاضر میشه، روایت داریم زن و مرد نامحرمی توی خونه اگر جمع بشن با هم، هزار مؤمن باشه، عارف باشه، سریعا شیطان خودشو میرسونه. سوار نظام رو که یکی از اهل معرفت میگه در یه جایی بودم که با یک زنی ناخودآگاه خلوت شد برام توی خونه ای که من بودم، اون خانوم میگه به یک بار هجوم شیاطین رو دیدم که هجوم آوردن طرف من، که میگه سریعا از اونجا بیرون زدم. حالا هر جایی که گناه پیش آمد، دو جا تو قرآن این قضیه رو داریم، یکی در قضیه حضرت یوسف که وقتی زلیخا خودش رو عرضه کرد، اول چیزی که حضرت یوسف فرمود گفت معاذ الله، قال معاذ الله، پناه بر خدا، و علی ربهم یتوکلون، توکل میکنن به خدا، فاستعذ بالله، استعاذه میخوان به خداوند، پناه میبرن به خداوند. یکی هم در قضیه حضرت مریم که وقتی جبرئیل روی روح القدس به صورت یه مردی برای ایشون نمایان شد، حضرت مریم تصور کرد که ایشون یه مردیه که آمده طرفش، قصدی داره. اول چیزی که گفت چی فرمود؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، گفت من پناه میبرم به حضرت رحمان اگر تو متقی هستی، اگر تو تقی هستی. چه زن چه مرد در موقعی که پای گناه میاد وسط، اولین کار استعاذه به خداونده. وقتی طرف خودشو پناه بده به خدا، خدا پناهش میده، اگرچه همه درها بسته باشه به روش. همه درها که به روش بسته باشه، مثل حضرت یوسف، و قلقت الابواب، آیه قرآن میگه زلیخا تمام درها رو قفل کرد، راه فراری برای یوسف نبود، ولی وقتی پناه برد به خداوند، درها یکی یکی به روی ایشون گشوده میشد. چرا؟ چجوری فرار میکرد؟ چون در باز میشد به روش، که از پشت سر زلیخا پیراهنشو کشید و پاره شد، درها باز میشد و این فرار میکرد. در بسته به رود باز میشه. و در غیر این صورت اگر انسان به خداوند پناه نبره، هزارم که ایمانش قوی باشه، هزارم مبارزه با نفس کرده باشه، ریاضت کشیده باشه، شیطان از پا درش میاره. چون در مورد حضرت یوسف میگه و همت بها لولا ان را برهان ربه، یوسف هم همت گماش به او اگر برهان پروردگارش رو نمیدید. یعنی اگر برهان پروردگار رو نمیدید، یوسف هم نمیتونست مقاومت کنه. خب پس توکل به خداوند از شر شیطان، و اینکه همیشه این وکیل رو حاضر بدانی. خب یه نکته دیگه هم گفتیم، چون خیلی ارزشمنده، باز اینو تکرار میکنیم عزیزان، راه ورود شیطان به انسان قوه خیاله. تمام جولانگاه شیطان قوه فکر و خیاله. لذا اگه میخوای شیطان به مملکت وجودت راه پیدا نکنه، خیالت رو کنترل کن در مورد گناه، فکر گناه‌آلود نکن. به محض اینکه احساس میکنی این فکر بو داره، از خودت دورش کن. اگرم دیدی دور نمیشه، چیکار باید کنی؟ بلند بگید آمنتو بالله و به رسوله، آمنتو بالله. اینو که بگی درها بسته میشه رویش، چون سلطنتی نداره بر مؤمنین. شیطان بر مؤمن سلطنت نداره، نمیتونه به زور وارد بشه. فکر گناه‌آلود جلوشو بگیر، خیال گناه‌آلود جلوشو بگیر، چون تا تو خیالت گناه نکنی در بیرون مرتکب گناه نمیشی. اون کسی که میخواد دزدی کنه صد بار تو خیالش دزدی میکنه تا اینکه در بیرون بره دست به دزدی بزنه، یه مرتبه که نمیاد دزدی کنه. اون کسی که فلان گناهو مرتکب میشه بارها تو خیالش این کارو کرده که الان میتونه این کارو انجام بده. یعنی اون قوای درون بارها سرکوب شدن توسط شیطان که حالا اجازه پیدا میکنه که این کارو انجام بده. اگه میخوای شیطان بهت راه پیدا نکنه، این راه مخفی شیطانو ببند، قوه خیالو کنترل کن، نامحرمی رو تو ذهنت راه نده. نامحرمی رو در ذهنت راه نده، ذهنت پاک بشه. بعد این طهارت خیال اولش یه مقدار مشکله، چون افکار میان، خیالات میان، چشمت هم باید مواظبت باش، مواظبت کنی، حالا چه از عکس، چه از فیلم، چه از زن نامحرم در خارج. این دوتا راهو ببندی روی شیطان، سخت میتونه شیطان به کسی نزدیک بشه که این دوتا راهو بسته باشه به روش. سخت میتونه نزدیک بشه. تو قوه غضبیت هم همینجوره، تو خیالت فکر میکنی طرف آمده به فحش میده، تو خیال که راحته، تو خیال بهش بگو که شما ببخشید، آمده با چک زده تو گوش تو، تو خیالت بگو ببخش، تو خیالت دیگه بابا یکی پول خرج کردن نمیخواد که، تو خیالت سخاوتمند باش، تو خیال خودت. خدا میدونه این خیالات چه اثراتی داره. یه بار عرض کردم خدمتتون، جوانکی بودیم 17-18 ساله، تازه رفته بودیم قم، درس میخوندیم، نیت کردم از این به بعد فکرمو کنترل کنم. بعد یه بار رفتیم خدمت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، که امشب هم حالا شب 40مشونه، ذکر خیری از ایشون شد، مجلس اون منور بشه به برکت روح ایشون. صحبت که می کردم، این سوال که مطرح کردم، ایشون جواب آمد بده، بعد یه نگاهی کرد به من، نگاه خاصی. بعد یه مرتبه فرمود، با اینکه ربطی به سوال نداشت اصلا، گفت تو دلیا هم عقاب داره ها، چون نیت کرده اون تو دلیا رو مواظب باشم، گفت تو دلیا هم عقاب داره ها، یعنی فکرهای بد، چون آینه رو کدر میکنه، آینه دلو حجاب چهره محبوب میشه. یعنی این نیتی که کردی، این از الهامات الهیه. نیت ها خیلی هاش الهیه، الهامات. تو خیالت سخاوتمند باش. من یک بار خیلی سالهای پیش بود، یه چند تا فندک خراب داشتم من، فندک هایی که از الازین یه بار مصرف ها، دو بار مصرف ها، خراب، چند تا فندک خراب. تو فکرم گذشت که من این آقایی که فندک پر میکنه یا فندک درست میکنه، این فندک ها رو برم بدم به اون آقا، اون حالا آقا تیکه تیکه میکنه اینا رو استفاده میکنه دیگه. بعد خب پول میدن اونا میخرن. بعد تو فکرم گفتم نه پول نمیگیرم ازش، همینجوری میگم آقا بیا تو استفاده کن، این گوشه خیابون نشستی، اینا مال تو دیگه، چیزی نیست که. تو خیالم از گرفتن پول از این آقا امتناع کردم، گفتم نه، فندکای خراب و بخشیدم به ایشون تو خیالم. در عالم خواب دیدم یک جایی هستم، یه سری فندک هایی آمدن دادن به من، اونقدر اینها زیبا بود که نمیتونم اصلا بگم چجوری. یعنی مثلا یه گلی بود، این گل باز میشد، از وسط این گل یه فندک میامد بیرون. یکی دیگهش یه کیف جیبی بود، این کیف جیبی خیلی زیبا، این باز میشد یه مرتبه یه گوشه این میشد فندک، نمیدونم یک شکلای عجیب و غریب، شکلای عجیب و غریب بهشتی بود. میگم یه گل، مثلا یه گلی بود، از وسط قنچه این گل یه فندکی میپیچید میامد بیرون. با یک لذتی از خواب بلند شدم، گفتم خدا این فندک ها چی بود، جریان این فندک ها. یادم افتاد امروز من تو فکرم نیت کرده بودم که این فندک های خرابو که باید بریزم دور، برم بدم به اون آقا رایگان بش بدم. دم چه اثری تو جان من گذاشته این فکر، حالا چه فکر خوب چه فکر بد، تو جان انسان اثر میذاره افکار. سعی کنید تو خوابتون سخاوتمند باشید، عدالت پیشه کنید، تو خیالتون از گناه بگذرید، انسانی باشید هزار رکعت در روز نماز میخونه، تو خیالش همه پولاشو در راه خدا میده، تو خیال که دیگه چیزی نداره که آخر، چون خیلی اصلا تو خیالشون نمیتونن بگذرن. تو خیالت بگو هر کی به گردن من حق داره بخشیدمش، هر کی به من ظلم کرده تو خیالت ببخشو. بعد اینجوری انسان بخشندهی میشی، چون خیال خیلی اثر داره، خیال اون اتصال ما به ملکوت اصلا. طهارت قوه خیاله که فیوزاتو میاره طرف انسان. اصلا این کارای گناه رو خیال ما اثر منفی میذاره، خیال ما رو خراب میکنه، فکر و خیال رو خراب میکنه که اتصال انسان رو به ملکوت قطع میکنه. در خیال خودت در محضر اولیاء خدا باش، تو خیال خودت فکر کن پیش یکی از اولیاء خدا نشستی، داری صحبت میکنی، حرف میزنی، راه میری، فکر کن یکی از اولیاء خدا در کنار توه. این دستور العمل رسول الله ها، من نمیگم فکر کنی از خودم در آوردم، رسول خدا یه شخصی گفت آقا وصیتی کن به من، گفت در مورد گناه یا هر کاری که میخوای انجام بدی فکر کن یکی از همسایگان صالحت، یعنی یه کسی که انسان صالح، یه استاد، رفیقت، فکر کن در کنار تو ایستاده در مورد حیا از خداوند، آیا در محضر او چگونه رفتار میکنی؟ اینجوری میتونی به حیا در محضر خداوند برسی. وصیت رسول خدا، خیالت رو در محضر اولیاء خدا بدا. خب یه آیه دیگه بخونم که خودتون دیگه پیگیرش باشید، دنبال همین قضیه. فمود و ما یعدهم الشیطان الا غرورا ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. بعد دنبالش چی فرمود؟ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله انه کان بکم رحیما. پروردگار شماست که به جریان انداخته است برای شما کشتی را در دریا تا آن که از فضل او جستجو کنید، به درستی که او نسبت به شما رحیم است. آقا این آیات شیطان چه ربطی به کشتی و دریا داره؟ آخه یه مرتبه خدا از تو بحث شیطان میره تو بحث کشتی، خدا کشتی رو تو دریا برای شما راه انداخته که از فضل او برخوردار بشید. بله این خیلی ارتباط داره. اگر زبان قرآنو بفهمی، این کشتی کشتی نجاته. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاته. چون آخر آیه فرمود انه کان بکم رحیما، او نسبت به شما رحیم است. رحیم مال همه نیست، و بالمؤمنین رؤوف رحیم، رحیم مال مؤمنینه. این کشتی اون کشتی نیست که همه سوارش میشن، خب کفار هم کشتی دارن. فرمود برای شما راه انداخته از کشتی را در کشتی ها رو در دریا. این کشتی اون کشتی نیست که کفار سوارش میشن، چون اینجا فرمود انه کان بکم رحیما، بحث رحیمیت خداونده. این کشتی کشتی نجاته. میگه شیطان اینجوری آمد طرف شما، خداوند شیطان رو فرستاد، سوار نظام، پیاده نظام، فلان بهمان، اما خداوندم برای شما در این دریای متلاطم دنیا که چی فرمود روایتش کی میتونه یادش بیاد؟ هیچ کدوم یادتون نمیاد. خب روایت فرمود از دنیا بحر عمیق، غرق فیه الاکثرون. دنیا دریای عمیقی است که اکثران در آن غرق می شوند. میگه تو این دنیا که دریای عمیقیه، خداوند برای شما کشتی نجات قرار داده، کشتی نجات قرار داده برای شما که او نسبت به شما مهربان است. نه این کشتی هایی که اینجا بادبانی و موتوری اینا شما میبینی که او برای همه است. در این از دنیا بحرون عمیق، غرق فیه الاکثرون، سوار کشتی نجات بشید. آقا جان کشتی نجات چی؟ حالا رسول الله فرمود مثل اهل بیتی چی؟ که سفینت نوح من رکبها نجا. مثل اهل بیت من مثل کشتی نوحه، هر کی سوار او بشه نجات پیدا میکنه. و من تخلف عنها غرق، هر کی از او تخلف کنه غرق میشه. این یه کشتی. یه کشتی دیگه هم هست چسبیده به همینه، اون چیه؟ سفینه قرآن، که آقا جان در الهی نامه دارن الهی این زمان طوفانی تر از طوفان نوح است. و قرآن کشتی نجات است. خوشا به حال اصحاب السفینه، خوشا به حال کسانی که در این کشتی قرآن سوار میشن. خدایا، خداوندا به حقیقت رجب، به صاحب رجب، به نورانیت رجب، ما رو اهل رجب قرار بده.
آمین.
ما رو از بحرهای رجبی بحره وافری نصیب بفرما.
آمین.
اللهم صل على محمد اما آقا همه امیدم به فضل و کرم توست مولا. آخه خواقا جان اولیاء خدا تو رو ببینن یه هنر نیست، هنرونه که به من روسیا اجازه ملاقات بده. آقا جان به خوبا سر میزنی، مگه یه سرم به ما بزن ای خوب خوب آقا جون، یه سرم به ما جون. مگه چیزی کم میشه یه روسیا نگات کنه؟ مگه چیزی کم میشه یه روسیا نگات کنه؟ با یه جرعه کم نمیشه آب دریا آقا جون، با یه جرعه کم نمیشه آب دریا آقا جون. آقا جون دوست دارم، آقا جون دوست دارم، آقا جون دوست دارم، آقا جون دوست دارم. با همین روی سیاه آقا جون دوست دارم، با همه بار گناه آقا جون دوست دارم، با همه بار گناه اگه تو بخوای میشه این بدنم قبول کنی، اگه تو بخوای میشه این بدنم قبول کنی. من گدا یه نگاهتم آقا جون دوست دارم، آقا جون دوست دارم، آقا جون دوست دارم، آقا جون دوست
دارم. فکر میکنید اگه دست جمع در این لیلة القائم شب آرزوها
دعوت کنیم از آقا بیاد تو مجلس ما. چی میشه؟ خودشون فرمودن زمان غیبت آقا میاد رو فرش های شما فا میزن تو مجالس و شما شرکت میکن، شما رو میبینه ولی شما نمیشنسید. آقا بذار آقا بیاد، آقا بیاد، آقا
Oh, God, we are.
تو غرضی جز نگاه نیست، اذنم بده دیدن خوبان گناه نیست، اذنم بده دیدن خوبان گناهی. یا ابن حسن 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 جان چی میشه چند خطی با ما زیارت عاشورا بخونی؟ ای فدای تو بشه بابا، قربونه اون به حاصل نورانه، فدای اون پیشانی بلنده، قربونه اون خال هاشمی، قربونه اون قد و قامته فدای ادبه، قربان مظلومیته، قربان غربته، یا بقیت الله یا ابن رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيح، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا سار الله وابن الثار والمتر السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت يا الليل والنهار يا